أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، كلام ما بمناسبت بمسلك جبرية منتهي شد، عرض شد فلاسفه بحث قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد رو میان کردن و ما این رو قبول نکردیم. حالا انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود، شاید بعد از گذر از نقل فرمایشات مرحوم آیت الله خویی این قاعده رو هم مستقلن بیان کردیم و بگذریم انشاءالله. البته ما عرض کردیم عکس قاعده درست هست، الشی ما لم یوجد لم یجب، یعنی شی تا ایجاد نشود حکم به ضرورت وجود اون و ضرورت صدورش نمی شود، یعنی به واسطه وجود شی میگیم الان ضرورتاً موجود شده است. و بحث فاعل مختار و این قاعده با فاعل مختار و با حقیقت اختیار منافات داره. خدای متعال رو چون خودش رو علت تام میگیرن، میگن وجوب صدور فعل است، و چون علیت بازگشت به علم خداوند دارد، لذا خالی از صدور فعل نیست، و بنابر این تعدد قدما لازم می آید. البته برای فرار از تعدد قدما می فرمایند که ما دو قدیم ذاتی اشکال دارد که با هم وجود داشته باشند، اما یکی قدیم ذاتی نیست بلکه حادث ذاتی است و قدیم زمانی است. خب در مورد بشر میگن اراده که تمام میشود و شوق مؤکد است و مقدماتش محقق میشود، خودش کافی است که فعل ضرورتا از او صادر بشود، و جایی برای اختیار عبد معنا ندارد از باب ضرورت علی. که اینو مرحوم علامه طباطبایی هم گفتن، مرحوم شهید مطهری هم در اصول فلسفه و روش رئالیسم هم گفتن. ما عرض کردیم مسلک حق مسلک اختیار است، نه مسلک ضرورت علی و یا نه مسلک جبر. و اراده الهی رو هم ما از صفات ذات نگرفتیم بلکه از صفات فعل خداست. روایاتی داریم که میگوین ارادت الله فعله، تصریح میکنن اراده ولم یرد. خود مرحوم کلینی اصلا یک بابی دارند در کتاب کافی. اسم باب اینه که اراده فعل خداست و اراده صفت فعل خداست و هفت روایت رو هم در اونجا میارن و تعبیری هم دارن المشیت و محدثه. مشیت هم همون اراده است که آخرین جزء علت تام است. پس اراده حتما باید ناشی از اختیار باشه، نه ناشی از ضرورت علی و این که علت تام آمده جبرن باید معلول هم بیاد. در فلسفه آقایان میگن ما دلیل عقلی داریم که اراده صفت فعل نیست، سبب حدوث و تغییر در ذات می شود اگر اراده صفت فعل باشد. پس بناچار باید از روایات ولو صریح در این معنا هستند که اراده صفت فعله، ولی از روایات باید دست بکشیم و میگن شاید دو معنا برای اراده در روایات باشد، صفت فعل و صفت ذات. البته فیه این که ما هرچه روایات رو بگردیم حتی یک روایت پیدا نمی کنیم که اراده رو صفت ذات بگیرن. خب حالا انشاءالله عرض کردم قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، بنای بر این که اگر برسیم قبل از تعطیلات و اگر نرسیم شاید انشاءالله بعد از تعطیلات متعرضش بشیم. در ادامه بحث مرحوم آیت الله خویی می فرماین یکی از اشکالاتی که بر مذهب جبریه و ما یرجع الیه وارد می شود. ما یرجع الیه یعنی چی؟ یعنی اگر ما بحث ضرورت علی فلسفی رو هم شاید مرادشون این باشه که بازگشت به جبریه می کند، این اشکال بر مذهب جبریه و ما یرجع الى این مذهب وارد می شود اشکال مسئله عقاب هست. چرا؟ چون بنابر این قول اراده خداست که تعلق گرفته و عبد این کار رو انجام می دهد و اراده خدا هم که از مراد تخلف پذیر نیست، پس فعل مستند به یک به خدای متعال می شود و اگر قرار باشه عبد عقاب شود که چرا عمل حرام رو مثلا انجام دادی، این میشه عقاب بر چیزی که از اختیار مکلف خارج هست. و حال اون که عقل مستقل دلالت دارد بر این که عقاب بر امر خارج از اختیار مکلف جائز نیست و قبیح است. پس عقل مستقل قائل به قبح عقاب بر امر خارج از اختیار مکلف می کند، در حالی که طبق مذهب جبریه عقاب میشه بر امر خارج از اختیار مکلف، چون او خودش اختیاری ندارد، اون چه که هست ارادت الله. پس مذهب جبریه و ما یرجع الى این مذهب با مسئله عقاب مشکل دارد، لذا عاصی مستحق ذم و عقاب نیست، مطیع مستحق مدح و ثواب نیست. چرا؟ چون خودش هیچ نقشی در این زمینه نداشته. پس مذهب جبریه با چی منافات داره؟ با حکم عقل مستقل به قبح عقاب بر امر غیر ارادی و یا ثواب بر امر غیر ارادی. حالا دلش میخواد از پیش خود ثواب بده بده، استحقاق ثواب نمیاد، استحقاق عقاب نمیاد و این با حکم عقل مستقل منافات دارد. اشکال روشن آقایون؟ پس این اشکال بر مذهب جبریه میاد. بعد آیت الله خویی ترقی میفرمایند که بلکه اصلا بعث رسول و انزال کتب هم بی معنا می شود و فائده ای ندارد. چرا؟ لأن ما تعلق قضاء الله تعالی به وجوده وجبه. اگر قضاء الهی تعلق گرفته باشه که فلان چیز موجود بشه، خب وجبه وجوده، حتما موجود میشه. و اگر تعلق گرفته باشه اراده خدا به عدم یک چیزی، امتنع وجوده. پس باز ببینید انزال کتب و ارسال رسول بیفایده است. هرچی قضاء الهی به او تعلق گرفته که موجود شود، میشه انزال کتب و ارسال رسول بشه یا نشه. و هرچی قضاء الهی تعلق گرفته باشه که نشود، نمیشود، ممتنع الوجود میشود انزال کتب و ارسال رسول بشه یا نشه. فما فائدت البعث والامر والنهی. این اشکال. پس اشکال بر مذهب جبریه شد مسئله عقاب و لغویت انزال کتب و ارسال رسول. اشاعره، حالا اشاعره نگیم، لااقل بگیم جبریه، هر کی اینو میگه. جبریه به تعبیر ایشان لم یوفقو الالآن للجواب ان، نتونستن به این اشکال جواب بدن به نحو صحیح معقول. و جالبه، ولن یوفقو، لن به کار میبرن، نفی ابد، و اصلا موفق نخواهند شد. بله، یه جوابهایی اشاعره دادن که جوابهای واهی و ضعیفه و ما اکثر این جوابها رو حتی متعرضش نمیشیم، اما عمده جوابهاشون رو متعرض میشیم و اشکال این جوابها رو هم بیان میکنیم. خب، جواب اول ایشان میفرماین به تعبیر بنده اشاعره ریشه بحث رو میزنن. ما چی گفتیم آیون؟ دقت کنید، گفتیم چی؟ گفتیم عقاب میشه عقاب بر عمل غیر اختیاری و این عقلا قبیح است به حکم عقل مستقل. اونا اول میان ریشه رو میزنن، میگن کی گفته که احسن، کی گفته که ما حسن و قبح عقلی داریم که عقل مستقل بگه عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح است؟ نه، ما اصلا عقل مستقلی نداریم، حکمی ندارد عقل مستقل که بگه عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح است. ببخشید درست وسط مطلبید، دیگه تکرارش ممل میشه برای دوستان. خب، پس با توجه به این نکته اینا انکار میکنن که اشاعره هم همین کار رو میکردن، انکار میکنن این آقایان اشاعره و جبریه حسن و قبح در افعال خدای متعال رو میگن الحسن و ما حسنه الله، القبیح و ما قبحه الله. پس بنابراین حتی اگر خدای متعال یک نبی از انبیا اشرا معاقبه کند و داخل در آتش کند، قبیح نیست. و اگر شقی اشقیا رو و اشق الاشقیا رو ثواب بده و داخل در جنت کنه، این هم قبیح نیست. لذا اگر کسی استحقاق عقاب رو نداشته باشد در این حال عقاب بشود، چون اشکالی که ما به شما یه جبریه گفتیم این بود، گفتیم لازمه سخن شما اینه که چون خدا انجام میده و عبد مجبوره، پس استحقاق عقاب بر حرام و اینها معنا ندارد. اینها جواب میدن، میگن اگر کسی مستحق عقاب نباشد و خدا عقابش کند اشکالی نداره، قبحی ندارد، چون قبح نسبت به فعل خدا معنا ندارد. خدا دلش میخواد، تعبیر از منه، خدا دلش میخواد که یک کسی که کار جبرن، کار حرام انجام داده عقاب کنه. کی مرد میدونه؟ حرف حساب چی دارید شما؟ خدا هر کاری بکنه حسنه و دلش خواسته فردی که مجبورن حرام مرتکب شده رو عقاب کنه. الحسنو ما حسنه الشارع، این کار شارع که عقاب من لا یستحق العقاب است، چون جبرن حرام انجام داده، این عقاب میشه امر حسن. پس امر قبیحی نیست که بگین قبیح از خدا صادر نمی شود. خب این پاسخ اول جبریه به اشکال ما بر اونها در مسئله عقاب. برای این سخنشون دو تا دلیلم آوردن. دلیل اول میگن که ظلم در افعال خدای متعال متصور نیست، اصلا خدای متعال ظلم نمی کند. چرا؟ خوب دقت کنید، خیلی ساده است ولی دقت میخواد. چون ظلم یعنی تصرف در ملک غیر، حالا ملک بگیم اعم از مال، تصرف در ملک غیر بدون اذنش. خب پاسخشون چیه؟ میگن عالم همه ملک خدای متعال هست و هر تصرفی که خدای متعال بکند در ملک و ملک خودش هست، پس اصلا مصداق ظلم نیست. پس ظلم نکرده خدا که شما بگید ظلم میشه امر قبیح و قبیح از خدا صادر نمی شود. اصلا ظلم نکرده، میشه سالبه به انتفاع موضوع. ثبت العرش ثم انقش، اول اثبات بکن که ظلم میشه عقاب آدم مجبور الحرام رو، و بعد بگو قبیح از خدا صادر نمی شود. اصلا قبحی ندارد، چون اصلا ظلمی نیست، چون تصرف در ملک و ملک غیر بدون اذنه نیست، بلکه تصرف در محدوده خودش می کند خدای متعال. بنابراین اگر خدا عقاب کنه عبدی را بر اون چه که غیر اختیاری ازش صادر شده، ظلم نیست، پس محذوری هم ندارد. پس مشکل عقاب بر امر مجبوری حل شد. پاسخی که ایشان میدن، میفرماین ظلم یعنی اعوجاج و خروج از استقامت در مقام عمل، یعنی اون مسیر راست در مقام عمل رو اگر درش اعوجاج ایجاد کردیم، به تعبیر ایشان جعل الشیء فی غیر موضعه، در مقابل چی آقایان؟ عدل، که جعل الشیء فی موضعه، ظلم معناش اینه. پس واضحه که ظلم به این معنا متوقف بر تصرف در ملک غیر و ملک غیر بگید نیست، و شاهدش اینه که اگر کسی تقصیر داشته باشه در حفظ جان خودش، آیا ظلم به نفس گفته می شود یا نه؟ بله ظلم هست، اما ظلم تصرف در ملک غیر بگید نیست. پس ظلم متوقف بر تصرف در ملک و ملک غیر به غیر اذنه بگید نیست، متوقف بر این نیست، بلکه ما گفتیم که یا به قول ایشان تصرف کنه در حفظ مرکوبش، فرقی نمی کنه. بنابراین اگر مولا عبد رو عقاب کنه بر فعل حرامی که غیر اختیاری ازش صادر شده، ظلم هست و قبیح هم، طبعا ظلم هست و قبیح همچنین عقابی خواهد بود. پس دلیل اول اینها که آمدن انکار کردن حسن و قبح عقلی رو، این دلیل اولشون باطل. دلیل دومشون اینه که خدای متعال حاکم علل اطلاق و حاکمی فوق خدای متعال وجود ندارد. خب اگر اینه، پس معقول نیست که خدای متعال محکوم به حکم عبیدش بشود، یعنی ما را نیامده که تعیین وظیفه کنیم برای خدای متعال و بگیم فلان کار ظلم است و قبیح است و قبیح نباید از خدا صادر شود. ما رو چی به این که در مورد خدا باید و نباید قائل بشیم؟ اولی چی بود؟ این بود که اینجا ظلم نیست، ما جواب دادیم که ظلم هست. دومی میگه که اصلا حکم به جان سلمنا ظلم باشه، اما کی گفته که قبیحه؟ ما رو نیامده به این که بگیم قبیحه و قبیح از خدا صادر نمی شود. تو چی هستی که بیایی در مورد خدای متعال اظهار نظر کنی و بگی این ظلم است؟ پس چی ظلمه؟ برگردیم کمکشون کنید، بگیم عقاب، کمکشون کنید، بگیم عقاب بر امر غیر اختیاری ظلم است، ظلم قبیح است و قبیح از خدا صادر نمی شود و نباید بشود. نه، شما به تعبیر ما جوجه هستی، شما رو نیامده به این حرف ها. این هم حرف دوم جبریون برای دفاع از مطلبشون. پاسخ این و یا بگو اشکال در این حرف اینه که مرحوم آیت الله خویی می فرماین شما بین حکم عقل عملی و حکم عقل نظری خلط کردید. بله، خدای متعال معقول نیست که محکوم به حکم عقل عملی شود که مرجعش تعیین وظیفه عملیه خداست. بله، ما تعیین وظیفه عملیه خدا برامون معنا ندارد، اما عقل نظری کار خودشو میکنه، میگه همچنان که عقل نظری میگوید واجب الوجودی باید باشد، علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، حکمت دارد و امثال اینها، همین عقل نظری حکم میکند که صدور ظلم از خدای متعال قبیح است. و اگر این چرا قبیحه؟ به خاطر این که بگید چرا ظلم هست و چون ظلم هست قبیح هست، و اگر قبیح بود منافات با حکمت خدای متعال دارد، و به تعبیر دیگر، تعبیر دیگرشون لطیفه، به تعبیر دیگر ایشون میفرمایند عقل میگه که این به اصطلاح، بله تعبیر لطیفی دارن اون تعبیرشون، آها تعبیرشون اینه که صدور ظلم ناشی از یکی از سه چیزه: یا جهل، یا عجز، یا تشفیه. صدور ظلم منشأش یکی از این سه چیزه: یا جاهلانه عمل کرده که ظلم کرده، یا عاجزانه عمل کرده، عجز داشته و آمده ظلم کرده، نمیتونسته تو میدون مسابقه از اون برنده بشه، آمده شب با ماشین زده به پای او که اون رو مجروح کنه، فردا تو میدون مسابقه نتونه از این برنده بشه. پس ظلم منشأش یا جهل است، یا عجز است، یا هم تشفی خاطره، میخواد خودش آرامش بگیره، میره به دیگری ظلم میکنه. خب هر سه در ناحیه خدای متعال بگید چیه؟ قبیحه. خب پس پاسخ اینه که عقل مستقل استحاله صدور ظلم از خدای متعال رو درک میکنه و این رو از قضایایی میداند که قیاساتها معها. بنابراین این حرف اول، حرف دوم راستی ما به جبریه حرف کلی میزنیم، میگیم که اگر انکار کردید حسن و قبح عقلی رو، این موجب میشه که دین از اساس منعدم شود، باب اثبات نبوت منصد شود. چرا؟ چون ممکنه خدای متعال معجزه رو بده به دست کسی که نبی نیست. چرا؟ چون حسن و قبح عقلی رو ما منکر شدیم، ما یه جبریه و اشاعره. ما اگر حسن و قبح عقلی رو منکر شدیم دیگه پیغمبر، اگر یک کسی بیاد ادعای پیغمبری کنه یه معجزه هم داشته باشه، ما چجوری میتونیم اثبات کنیم این پیغمبر هست یا نیست اگر حسن و قبح عقلی رو قائل نباشیم؟ شاید این پیغمبر نباشه، در این حال خدا بهش معجزه داده باشد، چون قبیح عقلی دیگه بر خدای متعال چیزی نمیتونیم بگیم. الحسن ما حسن الشارع، خدای کار رو خواسته انجام داده، به ما هم نیامده. بنابراین اگر عقل نمیتواند درک کند قبح این کار را، پس اثبات نبوت این آقا هم که مدعی نبوت هست نمی شود. این قلت، عرضم تمام شد. این قلت اگر بگید که نه آخه عادت جرت بر اظهار معجزه به ید صادق دون کاذب، نه حسن و قبح عقلی رو نمیگیم، نمیگیم که خدا قبیحه که معجزه رو به دست کسی بده که نبی نیست، چون قبح حسن و قبح عقلی رو منکر شدیم اشاعره و جبریه. نه، میگیم که عادت بر این تعلق گرفته که خدا معجزه رو به دست مدعی نبوت کاذب نده، جوابش میفرمایند سه چیزه. جواب اول، اگر ما حسن و قبح عقلی رو کنار گذاشتیم از کجا میخواییم این عادت رو اثبات کنیم؟ این جواب اول. جواب دوم، عادت از کجا میاد؟ آیون، از تکرار میاد. خب ما کلام رو برمیگردونیم به اولین پیغمبر. اولین پیغمبر که هنوز عادت و تکراری نبوده نسبت به اولین مدعی نبوت، همینطور که آمده معجزه رو هم آورده، ما چطور اثبات کنیم که این نبی هست در حالی که عقل حکم به قبح اعطاء معجزه به دست مدعی کاذب نبوت نکند؟ این هم پاسخ دوم. پاسخ سوم، به فرض هم اثبات کنیم که عادت جاری شده بر این که معجزه به دست مدعی کاذب نبوت داده نشود، عادت اینه، و به دست مدعی صادق نبوت داده شود، خب چه اشکالی داره که خدا این عادت رو تغییر داده باشه؟ تا الان عادت یه بوده که معجزه به دست مدعی کاذب داده نشود. خب حالا از مورد همین آقایی که آمده و ادعای نبوت میکنه و در واقع کاذبه، اگه معجزه رو به همین داده باشه، عادت رو تغییر داده باشه، چون قبیح که نیست. خب چی دلیلی دارید بر این مطلب؟ لذا با توجه به مسئله عقاب ما میگیم که بگید قول جبریه و اشاعره در انکار حسن و قبح عقلی روا نیست و مسئله عقاب بنابر انکار حسن و قبح، بنابر انکار بگید حسن و قبح عقلی و بنابر این عقاب روا نیست. پاسخ اولی که شما دادید هم پاسخ درستی نبود. پاسخهای بعدیشون برای جلسه بعد. پس چی شد؟ ما عرض کردیم که عقاب بر تعبیر اول آیت الله خویی این بود. تعبیر اولشون رو عرض کنم. بله، ایشون فرمودن که ثم انه يرد على، این رو شما میخواستم، يرد على مذهب الجبريه و ما يرجع الی، که شما که جبریه هستید ما اشکالی به شما میکنیم، میگیم عقاب بر عمل حرام چون امر جبری بوده میشه عقاب بر امر غیر اختیاری و این میشود قبیح، و قبیح هم که نباید از خدا صادر شود، پس معلوم میشه جبر در کار نیست. از این اشکال چند جواب دادن جبریه. جواب اولشون رو گفتیم. جواب اولشون چی بود آقایون؟ گفتن اصلا ما میگیم حسن و قبح عقلی وجود ندارد، که این جوابشون و اشکالهاشو گفتیم. اگر عمری باقی بود فردا جواب دومشون که اینها میگن که اصلا عقاب بر فعل عبد نیست، عقاب بر کسب. حالا مراد از کسب چیه و آیا این جواب دوم اینها وافی به غرضشون هست یا نیست؟ که نیست، انشاءالله توضیحاتش خواهد آمد. ولله الحمد.